پادکست پیکان، فصل دوم، اپیزود دوم، تاریخ شفاهی صنعت خودرو، نگاهی به مدیریت میرجواد سلیمانی در سایپا. سلام، من اصل داداشلو هستم و اینجا دومین اپیزود از فصل دوم پادکست پیکانه که در مجموع میشه اپیزود 14. یک بار دیگه همین جملات رو گفتم که از روزی که ما تولید این پادکست رو شروع کردیم هر بار ناچار شدیم که اول هر اپیزود یه تسلیت بگیم، اما تسلیت این بار خیلی بزرگتر و سختره، حداقل برای ما. خسرو آواز ایران پر کشید و ما یه غم بزرگ را روی غم‌های دیگه‌مون گذاشتیم. اما خوشحالم که در دورانی زیست کردم که مزین به نام استاد شجریان عزیزه. قطعاً در آینده اون موقعی که حتی استخون‌های ما زیر خاک پوسیده، وقتی میخوان از قرن ما یاد کنن، با نام و هنر استاد شجریان یاد خواهند کرد و چه سعادتی بهتر از این. در فصل دوم پادکست پیکان برای نخستین بار رفتیم سراغ تاریخ شفاهی صنعت خودرو. اگر صفحه اینستاگرام ما رو با آدرس پیکان پادکست و اینستاگرام دنبال میکنید، حتما دیدین که بخش راهنما رو هم تبدیل کردیم به تحلیل قیمتی بازار خودرو که توسط یدی طاهری گفته میشه و هر شنبه هم توی اینستاگرام و هم تو کانال تلگرامی ما با آدرس ایرانیان پادکست و هم تو سایت ما به آدرس iranianpodcast.ir هست. در اپیزود گذشته از عملکرد آقای مقیمی گفتیم که البته کامنت های خیلی زیادی گرفتیم که بتونیم تکمیلش کنیم، اما خب متاسفانه بسیاری از این نکات چون بار قانونی داره ما از گفتنش معذوریم و فعلا همین روزا با اومدن آقای رزم حسینی به وزارت صنعت مجددا خبر تغییر آقای مقیمی رو میشنویم. حالا در اپیزود دوم نگاهی داریم به کارنامه عملکرد آقای میرجواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا که یک نشان حاکم بزرگ رو در خودروسازی ها ایجاد کرد. این اپیزود رو با صدای علی نیک‌رفتار بشنوید.
میگن تا سنشه بازی نشه. دقیقاً جریان سومین مدیر عامل سایپا در طول 14 ماهه. حالا چرا؟ میگیم بهتون. از اومدن میر جواد سلیمانی به سایپا و نشستنش روی صندلی مدیر عاملی دومین خودروساز بزرگ ایران چیزی حدود 21 ماه میگذره و اگه بخوایم یه نگاه کلی و منصفانه داشته باشیم و از انتصابات عجیب و غریبش چشم بپوشیم، باید بگیم سایپا واقعاً پوست انداخته. پس ما همین اول راه نشون دادیم که منصفیم. اواخر دی ماه 97 بود که آقای رحمانی از اون حرکت‌های انتحاری زد و یک دفعه حکم مدیرعاملی آقای سلیمانی رو اعلام کرد. البته که ما هنوز برامون سواله که چرا به جای هیئت مدیره این وزرا هستن که مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی رو عزل و نصب می‌کنن. تا درباره دولتی بودن این شرکت‌ها هم حرف می‌زنیم، سری میگن کی گفته ما کمتر از 17% سهم داریم. ولی خب یادتون میاد قدیما که تو کوچه بازی می‌کردیم، یه بچه نحیف بود که قلدر بود و زور می‌گفت. دولتی‌ها وقت عزل و نصب مدیر عامل‌های این دوتا شرکت همین نقش رو بازی می‌کنن. برگردیم سر موضوع پادکست. الان بهتون میگیم چرا تاسه نشه بازی نشه حکایت آقای سلیمانیه. در طول 14 ماه سایپا 3 تا مدیر عامل عوض کرد. آقای قاسم جهرودی اومد جای آقای جمالی، 11 ماه مدیر عامل بود. بعدش آقای سروش اومد که انتخاب محمد شریعت مداری وزیر پیشین سمت بود. بنابراین آقای رحمانی که اومد به اختلاف خوردن و کم کم زمزمه های مبنی بر تغییر اون به گوش رسید. هرچند اوایل کمتر کسی شایعات تغییر مدیر عامل سایپا را باور می‌کرد، اما همشهری بازی‌های رحمانی سرانجام دامان دومین خودروساز بزرگ ایران و سروش رو هم گرفت و اینجوری سلیمانی بعد از 3 ماه جانشین سروش شد. قشنگ خاله بازی. با برکناری سروش و جایگزینی سلیمانی، رکورد تغییرات مدیریتی در صنعت خودروی ایران که پیشتر 11 ماه بود شکست و به 3 ماه رسید. حالا هر کی به شما گفت دستاورد صنعت خودرو ایران چیه، بگید رکورد کوتاه ترین زمان تغییر مدیر عامل. خب حالا اول یه رزومه بهتون بدیم که آقای میر جواد سلیمانی اصلا چی کاره بوده قبلن. سلیمانی با خودروسازی غریبه نبود. او در دوران مدیرعاملی جواد نجم‌الدین در ایران خودرو قائم مقامش بود. قائم مقامی مگاموتور و ریاست هیئت مدیری سایپا یدک هم در کارنامش هست. سلیمانی ایران خودرو مردی بسیار کم حرف و به نوعی رسانه گریز بود و برعکس بعضی از اطرافیانش کمتر مصاحبه می‌کرد و دنبال حاشیه بود. سلیمانی بعد از اون که نجم‌الدین از ایران خودرو رفت و جاش رو به هاشم یکهزاره داد، به نوعی از خودروسازی دور شد و به جمع نفتی ها پیوست. اواسط سال 94 بود که خبر رسید قائم مقام سابق ایران خودرو بر صندلی مدیر عاملی پتروشیمی تبریز نشسته. تا ایشون هم مثل برخی دیگه از مدیران خودرویی از جمله احمد قلبانی مدیر عامل سابق سایپا از خودرو به نفت بره. در نهایت بعد از اینکه رضا رحمانی تونست به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیره، زمزمه های بازگشت سلیمانی به خودروسازی به گوش رسید. نکته جالب اینجاست که اسم سلیمانی هم به عنوان جانشین یکهزاره در ایران خودرو مطرح می شد و هم آلترناتیو محسن قاسم جهرودی در سایپا. با این حال گویا رحمانی زورش به ایران خودرویی ها نرسید و نتونست همشهریش رو جایگزین یکهزاره در بزرگترین خودروسازی ایران کنه و اینجوری شد که سایپا رسید به سلیمانی. کلن به آقای سلیمانی میگن کار جمع کن. همین گنایی که امروز ایران خودرویی ها 700 تا ورژن ازش تولید کردن، طرح سلیمانی در ایران خودرو بوده. الان هم که بزرگترین نقطه ضعف سایپا تولید موتوره، خودش هر هفته میره بالای سر پروژه تو مگا موتور و چون سوادش رو داره ایرادهای پروژه رو میگیره. این شما و این نشان ویژه حاکم بزرگ. اطرافیان آقای سلیمانی میگن که خیلی مهربونه و خیلی حواسش به شأن آدم ها هست، اما یه ایراد بزرگ داره، اونم تصمیمات هیجانیشه.
میگن سلیمانی وقتی تصمیم میگیره یکی رو برداره، همون لحظه بدون اینکه به جایگزینش فکر کنه برکنارش میکنه. بعد وقتی آروم میشه هر کی ازش بره بپرسه خب حالا فلانی رو برداشتیم، کی رو جاش بذاریم، تازه یادش میفته کسی رو نداره.
از این مهربونی و تصمیمات هیجانی ایشون که بگذریم، میرسیم به یک انتساب عجیب و غریب که قطعاً مثل پروژه دنا تا همیشه در کنار اسم آقای سلیمانی ازش یاد میشه. دو روز بعد از اینکه ایشون پست مدیرعاملی سایپا رو تحویل گرفت، یه نشست خبری گذاشت و عبدالله بابایی رو به عنوان نماینده ویژه مدیرعامل در حوزه فروش و خدمات پس از فروش معرفی کرد. یه پست عجیب و غریب که تا قبلش در 4 تا سازمانی هیچ کدوم از دو خودروساز وجود نداشت. حالا آقای عبدالله بابایی کیه؟ ایشون در زمان آقای نجم دین، یعنی همون زمانی که سلیمانی هم قائم مقام ایران خودرو بود، مدیر ارتباطات ایران خودرو بود و بعدش شد معاون فروش ایران خودرو. بعد که یک کزاره اومد ایران خودرو، بعد از چند ماه آقای بابایی رو فرستاد شرکت مهرکامپارس. یه چند هفته هم مدیر عامل پرشیا خودرو، به اصطلاح نماینده بی ام و در ایران شد و از نزدیکترین اشخاص به رضا حقیقت صاحب پرشیا خودروه. این بخش رو یادداشت کنید که ایشالله اگه تا اون موقع زنده موندیم، در بخش تاریخ شفاهی واردات خودرو بسیار دربارش توضیح خواهیم داد. خب برگردیم به نشان ویژه حاکم بزرگ. خبرنگارایی که تو اون مراسم حضور داشتن میگن سطح برنامه و رفتار آقای بابایی یه جوری بود که انگار اصلا ایشون مدیر عامله و آقای سلیمانی دستیار. خلاصه این پست ایجاد شد. یه خاطره هم این وسط ها بگیم. اواخر بهمن 97، یعنی همون اوایل حضور آقای سلیمانی، مشتری های ایران خودرو و سایپا شروع کردن تجمع جلوی وزارت سمت در اعتراض به تحویل نگرفتن خودروهاشون. وزارت سمت یه مدت جواب مشتری ها رو داد، ولی بعدش سیاستش رو از پاسخگویی به مشتری ها به هدایت اونها تغییر داد. چجوری؟ به مشتری ها گفت برین دم ایران خودرو و سایپا. به ایران خودرو و سایپا هم اعلام کرد یه روز مشخص کنید اینا بیان اعتراض، مدیر عامل ها بیان صدای معترضین رو بشنون و برنامه‌شون رو اعلام کنن. از سمت ایران خودرو آقای خانکرمی معاون فروش رفت به حرف معترضین گوش بده و از سمت سایپا آقای بابایی. نکته چیه؟ نکته اینجاست که آقای خانکرمی وقتی آقای بابایی معاون فروش ایران خودرو بود، کارمندش بود. چه اتفاقی افتاد؟ بعد از این مراسم یه ویدیو از آقای خانکرمی اومد بیرون که در جواب یکی از معترضین گفت حرفم رو میفهمی یا ببرمت توی اتاقم بهت بفهمونم. قشنگ سیستم بازجویی طور. اما از این طرف ویدیو از سایپا اومد بیرون که آقای بابایی داشت از مشتری ها عذرخواهی میکرد. تا اینجای ماجرا همه چیز به نفع نماینده ویژه سایپا بود. یه اتاق بغل دفتر مدیرعامل با آقای بابایی تعلق گرفت. به نظر می رسید آقای سلیمانی اختیار بسیاری از امور رو به آقای بابایی داده بود و در ظاهر ایشون نفر دوم سایپا شده بود. اما طی مدت بسیار کوتاهی یه دفعه نشان ویژه حاکم بزرگ از آقای بابایی گرفته شد. دلیلش چی بود؟ ما فقط شنیدیم که به دلیل دور زدن آقای سلیمانی در برخی از حوزه ها بوده و طبیعتاً 100% هم درست نیست. اینجوری بود که بابایی از دفتر مدیرعامل رفت سازمان فروش سایپا و بعدش هم عضو هیئت مدیره شرکت رایان سایپا که آقای مجید باقری قائم مقام فعلی مدیرعامل سایپا در فروش، یعنی همون پست قبلی آقای بابایی، رئیس هیئت مدیرشه. اگه براتون سوال پیش اومده که این آقای باقری با محسن باقری رئیس حوزه ریاست ایران خودرو چه نسبتی داره، باید عرض کنم که برادر هستن و هر دو در حساس ترین پست های دو شرکت رقیب حضور دارن. بعد از قضیه آقای بابایی یه سوال خیلی پررنگ وجود داره، اونم این که چرا هیچ وقت ایشون پست معاونت یا قائم مقامی نگرفت؟ آیا این موضوع ربطی به مسائل حراستی داشت؟ سبقت از ایران خودرو. میگن ای به وی جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. شاید باورش سخت باشه، اما سایپای سلیمانی تونست برای یک بار هم که شده از ایران خودرو در تولید جلو بزنه و بالاتر از رقیب آبی پوش خودش، بزرگترین خودروساز کشور از حیث تیراژ لقب بگیره. مرور آمارهای سال 98 نشون میده گروه خودروسازی سایپا در مجموع بیش از 32,000 دستگاه محصول بیشتر نسبت به ایران خودرو به تولید رسونده. این افتخار موقتی بود و همش هم حاصل مدیریت خوب آقای سلیمانی نبود، بلکه یه بخشیش حاصل مدیریت بد آقای مقیمی بود. ایران خودرو تونست خودش رو جمع جور کنه و دوباره گوی سبقت رو از رقیب نارنجی پوش خودش بگیره، اما به هر حال لقب بزرگترین خودروساز ایران در سال 98 به نام سایپای تحت مدیریت سلیمانی ثبت شد. این اتفاق برای سایپایی ها که سالها زیر سایه ایران خودرو قرار داشتند بسیار حائز اهمیت بود. هرچند البته شایبه هایی نیز در مورد آمارهای سایپا وجود داشت، از جمله اینکه گفته میشد بخشی از تولیدات این شرکت ناقصه و امکان عرضه اونها به بازار وجود نداره. نکته دیگه در مورد کارنامه سلیمانی در سایپا در بخش تولید، عقب موندن سایپایی ها از ایران خودرو در رفع تعهدات. خرداد امسال که ایران خودرو سایپا همزمان اقدام به اجرای نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خود کردند، گمان می‌رفت با توجه به تجربه‌های قبلی هیچ کدوم نتونن تعهداتشون رو در موعد مقرر اجرا کنن. با این حال ایران خودرو تونست و سایپا نه. طبق قانون فروش فوق‌العاده، خودروسازا باید محصولات ثبت نامی رو در عرض نهایتاً 3 ماه کاری تحویل بدن. با این حال ایران خودرو تونست خیلی زودتر تعهدات خودش رو رفع و حتی دومین مرحله از فروش فوق‌العاده‌اش رو نیز برگزار کنه. این در حالیه که سایپا نتونست همپای ایران خودرو در رفع تعهدات فروش فوق‌العاده پیش بره. افتخاری که نصیب سلیمانی شد. بدون تردید و حداقل تا امروز درخشانترین نقطه در کارنامه کاری سلیمانی حذف پرایده. کاری که خیلی ها فقط حرفش رو زدن و حتی اگه مثل آقای جهرودی قول هفته دیگرش رو دادن هیچ وقت عملیاتیش نکردن. اما جسارت انجام دادنش رو سلیمانی داشت. البته که منتقدین سلیمانی معتقدن به دلیل نبودن رحمانی در وزارت سمت دیگه زور سلیمانی برای نگه داشتن پراید نرسیده. پراید که از اوایل دهه 70 مهمان صنعت و بازار خودرو ایران شد، سالها عنوان پرفروشترین و پرتیراژترین خودروی کشور را در اختیار داشت و با توجه به وابستگی عمیق سایپایی ها به اون، حذف کردنش کار راحتی نبود. طی تقریبا یک دهه گذشته بسیاری از کارشناسا، تصمیم سازان و البته شهروندان ایرانی بر کنار گذاشتن پراید تاکید می‌کردند، چون معتقد بودن این محصول سطح کیفی پایینی داره و عامل اصلی تصادفات جاده‌ایه. در این یک دهه سایپا 5 مدیرعامل عوض کرده و در حالی که همه اونها بابت حذف پراید تحت فشار بودن، در نهایت این سلیمانی بود که افتخار حذف پراید رو به اسم خودش ثبت کرد. هرچند احتمالاً سلیمانی هم مثل مدیرای پیشین سایپا بعدش نمیومد تولید پراید به دلایل مختلف، سادگی تولید، در دسترس بودن قطعات، هزینه سربار پایین، جذابیت فروش و کلی دلیل دیگه ادامه پیدا کنه، اما به نوعی ریسک کرد و بعد از 27 سال به زندگی این یادگار آمریکایی کره‌ای در ایران پایان داد. کنار گذاشتن پراید، اون هم در دوران سخت تحریم و تنهایی سایپا، رفتن شرکای خارجی، ریسک بزرگی به شمار می رفت که سلیمانی اون رو پذیرفت و یا ناچار به پذیرشش شد. اون یه روش منطقی رو برای کنار گذاشتن پراید در نظر گرفت و اون حذف تدریجی بود، به نحوی که ابتدا مدل 132 از خط خارج شد و بعدش 111، هاچبک محبوب و در نهایت 131. کل پروسه حذف پراید که از اواخر دیماه 98 شروع شد در انتهای تیر امسال به پایان رسید، چیزی حدود 6 ماه طول کشید تا پرتیراژ ترین محصول صنعت و بازار خودروی ایران به تاریخ بپیونده. اقدام سلیمانی مبنی بر حذف پراید اما از دو جهت اهمیت زیادی داشت. اول اینکه با رفتن پراید، سایپا از زیر بار فشار سنگینی که سالها بابت تولید این محصول تحمل می‌کرد خارج شد تا به قول سلیمانی منتقدان به دنبال خودروی دیگری برای نقد کردن و گاهی تمسخر بگردند. نکته دیگه اینجاست که با حذف پراید، سایپا عملاً دچار توفیق اجباری شد و مسیری جدید رو در توسعه محصول آغاز کرد تا زندگی بدون گاو شیردهش رو کم کم یاد بگیره. صداقت یا سوتی؟ تا همین دو سه ماه پیش خیلی ها گمان میکردن دانشگاه علم و صنعت با پولهایی که از دولت و احتمالا خودروسازا گرفته پلتفرمی به اصطلاح ملی رو طراحی کرده و قرار خودروهای جدید و بروز روی اون ساخته بشه. این در حالی بود که مدیرعامل سایپا خواسته یا ناخواسته اصل ماجرا رو لو داد و از پروژه متفاوت از اونچه گمان میرفت صحبت کرد. اواسط تیر ماه امسال بود که مدیرعامل سایپا در نشست مشترک با همتای ایران خودرویی خود و همچنین مسئولین دانشگاه علم و صنعت پرده از رازی بزرگ برداشت تا مشخص بشه اصلا پلتفرم ملی در کار نیست. بله واقعا در کار نیست. سلیمانی در این نشست اعلام کرد که توافقاتی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو مبنی بر استفاده از پلتفرم طراحی شده توسط دانشگاه علم و صنعت انجام شده. تا اینجای کار مشکلی نبود، اما ماجرا وقتی جالب شد که سلیمانی اعلام کرد پلتفرم مورد نظر بر پایه پلتفرم N90 رنو طراحی شده. بله، سلیمانی به اشتباه پلتفرم X90 رو N90 خوند. اما این موضوع خیلی اهمیت نداشت. مسئله اصلی اینجا بود که مدیرعامل سایپا به نوعی اصل ماجرای پلتفرم ملی رو لو داد. در واقع اظهارات سلیمانی نشون داد دانشگاه علم و صنعت اصلا پلتفرم ملی رو در دست طراحی نداره و مشغول باز طراحی پلتفرم X90 هستش. در ادامه اما ماجرای دیگه‌ای هم لو رفت و اون همکاری مشترک سایپا و دانشگاه علم و صنعت برای باز طراحی پلتفرم X90 در مرکز تحقیقات این شرکت بود که نشون داد سایپایی‌ها در خفا مشغول ایرانیزه کردن این پلتفرم متعلق به رنو بودن. این اقدام از دو جهت مثبت و منفی قابل بررسیه. جهت مثبت ماجرا اینجاست که سایپا به نوعی اقدام رنو مبنی بر ترک ایران به دلیل تحریم ها رو تلافی و پلتفرمی که کلی برای اون هزینه و سرمایه گذاری کرده از دست نداده. سلیمانی اگه بتونه بهره برداری از این پلتفرم رو به نام خودش ثبت کنه، یادگاری بزرگی رو از خودش به جا میذاره. چه اون که امکان تولید محصولات جدید روی X90 باز طراحی بشه هم وجود داره. ماجرای ایرانیزه کردن X90 روی دیگه ای هم داره و اون احتمال شکل گرفتن دعوای حقوقی میون سایپا و رنو. بعید نیست رنو بابت دست بردن سایپا در پلتفرمش از این شرکت شکایت کنه که در این صورت نارنجی های جاده مخصوص و سلیمانی به دردسر بزرگی میافتن. در نهایت اینکه مشخص نیست سلیمانی از روی صداقت و سادگی یا برنامه ریزی شده و به عمد این ماجرا رو لو داد، اما هر چی که بود به عنوان اقدام جالب در کارنامه کاریش ثبت شد. مدیر نیمه تمام ها. این هم از شانس سلیمانیه که برنامه‌های مدیرای پیشین سایپا و به ویژه در راستای توسعه محصول در دوران مدیریتش به سرانجام رسیده یا خواهد رسید. مثال بارز و زنده این خوششانسی پروژه SP100 که محصول اون با نام شاهین در دوران مدیریت سلیمانی متولد و عرضه شد. البته آقای سلیمانی سومین مدیرعاملی بود که شاهین رو معرفی کرد، اما چون باهوش بود اسمش رو از روحام به شاهین تغییر داد که کسی خیلی گذشته ها رو یادش نیاد. منهای شاهین، سایپا چند محصول دیگر رو در قالب برنامه توسعه محصول تو آب نمک خوابونده که بعضی از اونها دخلی هم به دوران مدیریت سلیمانی ندارن و میراث مدیرای قبلی این شرکت هستن. حالا ایشالله مثل رقیبشون بدون نام نفروشن به مردم. سایپایی ها مدت هاست روی شاهین مانور میدن و علاوه بر پیش فروش نوع سدان این خودرو، مدل کراسوور اون رو هم رونمایی کردن تا نشون بدن حسابی روی این خودرو حساب میکنن. البته باید ببینیم چه زمان این خودرو به تولید انبوه میرسه و تحویل مشتری ها میشه. اینکه سلیمانی مدیر پروژه های نیمه تمام و متعلق به سکاندارای قبلی سایپا است قطعا ایرادی نداره، اما منتها باید منتظر موند و دید آیا به جز حذف پراید نقطه درخشان دیگری رو در کارنامه کاریش ثبت میکنه. سلیمانی هم سکوت کرد. هرچند در فضای سیاست زده و دولتی خودروسازی ایران نمیشه انتظارات چندانی از مدیرا برای اعتراض به سیاست‌های نادرست دولتی داشت، با این حال این رو نیز نباید فراموش کرد که این قبیل سکوت‌ها به قیمت زیاندهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور تمام شده و میشه. سلیمانی به هر حال منصوب شده وزارت سمت بود و مثل مدیرای دیگه دولتی صنعت خودرو سعی کرده و میکنه که تا حد امکان انتظارات بالاسری‌ها رو برآورده کنه، حتی اگه به ضرر بنگاه تحت مدیریتش باشه. به عنوان مثال در ماجرای قیمتگذاری دستوری خودرو که ثابت شده نقش اساسی و مهم در زیاندهی خودروسازان به ویژه سایپا داشته و داره، سلیمانی ترجیح داد سکوت کنه تا از مدیرای بالاسری شاکی نشن و صندلیش در جاده مخصوص حفظ بشه. واقعا آرزو میکنم یه روز صندلی مدیرعاملای ایران خودرو سایپا دهن باز کنه و بگه چی داره که وقتی آدم ها روش میشینن انقدر عوض میشن. این در حالیه که سهامدارای سایپا انتظار دارن سلیمانی حافظ منافع اونها باشه و اجازه نده این شرکت زیر بار قیمتگذاری دستوری کمر خم کنه و زیان روی زیان بذاره، که خب انتظار غلطی از یه مدیر دولتیه. واقعا چه میشه کرد که سلیمانی هم مثل سایر مدیرای دولتی دیگه خودروسازی از منطقی و پوستین دوز گرفته تا یک هزاره و مدنی همه و همه صندلی لرزونی در جاده مخصوص داره و هر حرکتی خلاف میل بالاسری هاش میتونه به درهم شکسته شدن این صندلی ختم بشه.
چیزی که شنیدین دومین اپیزود از فصل دوم پادکست پیکان بود که تاریخ شفاهی صنعت خودرو محسوب میشه. من یک نکته دیگه هم اضافه بکنم که یادمون رفت در این متن بیاریم. یکی از شاهکارهای آقای سلیمانی معرفی یک خودروی SUV بود که دقیقاً از واژه بومی براش استفاده کردند و بعداً مشخص شد این خودرو در اصل چینیه. بعداً سایپایی اومدن بیانیه دادن که ما نگفتیم تولید خودرو، گفتیم آغاز پروژه تولید، و خب ما هم گفتیم به همه میگیم زدین و دمتون گرم. پادکست ما رو از سایتمون و همه اپهای پادگیر میتونید بشنوید. لطفاً برامون کامنت بذارین و نظراتتون رو به همون بگین. این اپیزود رو من عسل داداشلو به همراه یکی دیگه از روزنامه‌نگاران خوب صنعت خودرو نوشتیم که فعلاً صلاح میدونیم اسم ایشون رو نیارید. صابر احمدیان هم زحمت تدوین رو کشیده. موسیقی پادکست هم کار امیر محمدی. دمتون گرم که ما رو میشنوین. سلامت و امیدوار باشین، چون امید تنها چیزیه که تو این روزها میتونه معجزه کنه.